بسم الله الرحمن الرحیم. بارانداز حکمت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
زندگی آرمانی یا بهشت زمینی. صفحه 5. الله، آیا به راستی زندگی آرمانی من در این دنیا چیست؟ هیچ کس نیست که تصویری از یک زندگی ایدال نسبی برای خودش در آینده ای نچندان دور در ذهن نداشته باشد، وگرنه منفعل و پود در گوشه ای می افتد و دست و دلش به هیچ کاری نمی رود. زندگی آرمانی برای من به راستی و بدون هیچ تقلید و تلقینی همان است که حافظ در یک بیت گفته است: همین الان داشتم زندگی آرمانی خود را مجسم می کردم که دیدم خیلی آشناست و یادم آمد که تصویری از بیتی از حافظ شیراز است: لب جوی و زیر درخت سر و شراب ناب و رفیق شفی. و من این صحنه را کامل تر می کنم: در جایی نزدیک پایان جهان که هیچ کس نیست و حتی گذر کسی هم به اینجا نیفتاده است و نخواهد افتاد. آیا این تصویر حافظ و بنده از زندگی آرمانی همان لحظاتی نیست که محمد صلی الله در صدرت المنتها، یعنی در نزد آخرین درخت جهان، با دوست خود گپی زد و بازگشت؟ به راستی چرا باز آمد؟ مجبور بود؟ در آنجا هم رفیق شفیق بود و هم درخت سر و هم شراب ناب طهورایی. و اما آیا جوی هم بود؟ حتما بوده است، زیرا در قرآن جنت در همه جا به همراه نهر روان است و شرابی که در میان است و میگردانند و یار محروی و بکر و پاک و عاشق و درخت طوبا. این همان بهشت موعود است. پس این زندگی آرمانی به غایت ساده و کم خرج و سهل و ممتنع که گویی به آسانی به دست آمدنی است محال است و فقط برای کسانی که خدا از آنان راضی است اندکی در این دنیا و اصلش در جهان دیگر ممکن می شود. ولی آیا به راستی برای چند درصد از آدم ها چنین صحنه ای از زندگی، همان بهشت مطلوب و زندگی آرمانی محسوب می شود؟ بیشک فقط انگشت شماری، ولذا اهل بهشت هم اندکند. برای اکثریت قریب به اتفاق مردم، زندگی آرمانی همان دوزخ است، ولذا به آن می رسند، اندکی در این دنیا و اصلش در آن دنیا. پس هر کسی بالاخره به مقصود خود می رسد. پس تفاوت بین کافر و مؤمن در صورت بیرونی و محسوس همان تفاوت بین دو سلیقه است و دو زندگی مطلوب متفاوت. طبیعت و سکوت و تنهایی و مستی به همراه یار غار و دیگری صنعت و قوقا و عربده و بریز و بپاش و بزن و بکش. پیدا کردن چون این طبیعتی هنوز هم محال نشده است و میتوان گوشه دنجی از طبیعت و خلوت یافت. شراب ناب هم چه مصنوعی و چه طبیعی و باطنیش حاصل می آید اگر یار غار و رفیق شفیق پیدا شود. تمام مسئله همان پیدا کردن یار است، یاری صدیق و پاک و باوفا و اهل دل و معرفت و عاشق. این است کلید درب بهشت. به هر حال این بهشت نیز درجات دارد، همانطور که برای محمد نابترین آن حاصل آمد ولی نماند و بازش گردانید. همان یار گفت: فعلا برو، خیلی کار داریم، عشق باشد برای بعد. محمد پس از رجعت از معراج و از زیر آن درخت رنجور شد و تا به آخر عمر رنجور بود و تب و لرز داشت. کسی که بهشت را چشیده و دیده، دیگر تا به تحمل دنیای دوزخی مردمان شقی و جاهل را ندارد. کسی که در آنجا آنقدر پاک شده است، در دنیا هر کس و چیزی بیمارش می کند. همه چیز این دنیا فاسد و میکروبی و زهرآگین است، مخصوصاً آدمهایش. و اصلاً دنیا بدون آدمهایش بهشت است. دوزخ فقط برای آدمیان است و مخلوق دست و اراده و عمل آدم است. مقام خلیفه‌گری انسان در خلق دوزخ صنعت و تمدن خود نمایی کرده است. خدا بهشت را آفرید و آدم هم دوزخ را. البته آدم قصد بازسازی بهشت را داشت که دوزخ پدید آمد. پس آدم احمق است و خلاقیتش واژگون سالار است و همه فهم او وارونه است. درخت، آن هم تک درخت و جوی آب روان در زیر آن و من نشسته در زیرش با دستی جام می و دستی در گیسوان یار. این است بهشت و حیات آرمانی و جاوید انسان. وعده خدا در بهشت هم جز این نیست، پس بر حقی ذاتی استوار است این آرمان. این همان صحنه مینیاتور ایرانی اسلامی است. نیاز ذاتی همه انسان‌ها در سرآغاز زندگی همین صورت از بهشت است و همه تلاش‌ها جهت برپایی این بهشت است که اکثراً موفق به برپایی آن می‌شوند اگر بخواهند. ولی این بهشت عمری ندارد و تراژدی آدم حوا همواره تکرار می‌شود و زان پس برزخ و دوزخ است. و عموماً حتی خاطری آن بهشت هم از یادها می رود. اشکال در همان رفیق شفیق و یار غار است که ابلیس به سراغش می آید و فتنه می کند در جهت جاودان سازی آن بهشت. ولی حاصلش نابودی بهشت است. تمام جنون برخواسته از جاودان سازی بهشت جاوید است و این جاودان سازی چیزی جز حرص و طمع و افزودن آفتابه و لگن بر این بهشت نیست که مرضی زنانه است. سادگی یکی از اسرار این بهشت است و وسوسه ابلیس در پیچیده سازی آن است. البته امروزه سادگی را فقر و فلاکت می دانند و تمام بدبختی از جنون خط فقر است که بهشت را دوزخ می سازد. اکثر زناشویی ها در روزهای نخست خود کما بیش تجربه ای از این بهشت هستند که به واسطه وسوسه زن و اطرافیانش از دست می رود. بهشت همان زندگی طبیعی است با دلی پر از محبت و اندیشه ای قانع و ساده. صدای پای آب و نغمه باد و شراب از دست یار و بوی خاک و تماشای جمال یار، کل بهشت است. این بهشت حواس است. دیدن و شنیدن و بوییدن و چشیدن و لمس کردن، این همان چیزی است که مرده است و لذا بهشت ناممکن شده است. در خارج از بهشت به سرعت حواس از کار می افتد و دچار استحاله می شود و بلکه وارونه می گردند. و این است که آدرس بهشت منتهی می شود به دوزخ. این بهشت که بهشت حیوانی هم نامیده می شود آرمان دست نیافتنی انسان شده است که فقط انگشت شماری از آدم ها به عنوان عارفان به آن می رسند، یعنی به حیات حیوانی می رسند. و این است که در قرآن اکثر مردمان را پست تر از حیوان می یابیم. همه جانوران در بهشت هستند و بر احوال اشرف مخلوقات تأسف می‌خورند. این است که امروزه همزیستی با حیوانات یکی از مهمترین روش رسیدن به آرامش و سعادت شده است تا آدمی بهشت وجودشان را ببوید و در کنارشان نسیمی از بهشت را دریابد. ولی تا زمانی که همه مردمان در دوزخند، عارفان هم اجازه ندارند و نمی توانند برای مدت طولانی در بهشت بمانند و باید به آتش مردم بسوزند در حالی که قصد نجات و شفاعت و هدایت آنها را دارند. و این است آن علتی که محمد را مظهر رحمت خدا بر بشر نامیده اند، زیرا از عالی ترین بهشت، آن هم نه بهشت حیوانی که بهشت عرفانی و روحانی و لاهوتی گذشت و دوباره برای هدایت خلق به دوزخشان بازگشت. این است ایثار واقعی. من هم چند سباهی این بهشت عرفانی و روحانی را در دازگاره تجربه کردم و لذا از قضا و قرایز دنیوی و جانوری بی نیاز شده بودم. ساقیم خداوند بود و دوستم امام زمان. آن بهشت را تبهکاران اطرافم از فرط بخل و کفر تباه کردند و خودشان هم به درک اسفل سقوط کردند. در روستای بار هم آن بهشت در حال احیا بود که باز تبهکارانی دیگر به میان آمدند و به عمد تباهش کردند و خود رفتند به جهنم. دوزخیان تا به تحمل لذایز بهشتی دیگران را ندارند و لذا دوزخیان اطرافم تا سرحد قتل من به پیش رفتند. و علت این بود که من قصد داشتم آنها را هم بهشتی کنم و آنها بهشت را دوست نمی داشتند. داستان بهشت عجیب داستانی است و کل داستان بشر بر روی زمین است. همه طالب بهشت هستند بیان کتاب توان تحملش را داشته باشند. بشر هرگز نمی تواند تصمیم خود را بگیرد که آیا اصلا چه می خواهد، بهشت یا دوزخ. ولذا به یک زندگی مالی خوریایی دوچار می شود که نه بهشت است و نه دوزخ، و بلکه در دره‌ای مخوف در فاصله بین دوزخ و بهشت سرنگون می شود، یعنی درک اسفل السافلین. و این سقوط در صنعت است، دوزخ بهشت نما یا بهشت دوزخی. بهشت چیزی جز هنر و علم ساده زیستی و رضایت و قناعت نیست. بهشت همان لذت بردن از غایت سادگی و صفاست، بودن محض. بهشت یعنی قرار گرفتن و قنودن در بودن محض، بودن برای بودن. به لحاظ فلسفی و عرفانی این همان مقام رسیدن به وجود محض است، کمال معرفت و هویت است. بودن و نه چیزی بودن و برای چیزی بودن. بهشت همان هستی است و دوزخ هم چیستی است. این همان تفاوت بین وجود و ماهیت است، انسان ذاتگرا و انسان صفتگرا، انسان حالگرا و انسان آرمانگرا، انسانی که هست و انسانی که میخواهد باشد. پس فرق انسان بهشتی و دوزخی فرق بین کسی است که وجود دارد و کسی که دچار عدم است و میخواهد به وجود آید. برای رسیدن به بهشت باید از جهنم دل کند و گذشت، از وسوسه ها و فریب ها و وعده های دروغین شیطان در دوزخ باید رها شد و این مستلزم معرفت است درباره خود و شیطان و بهشت و دوزخ. پس علی راست میگوید که دوزخی جز بی معرفتی نیست. بنابراین اساس بهشت دنیوی یک یار غار و رفیق شفیق و انسانی هم سرنوشت و با وفا و بلکه عاشق است. عشقی پاک و برای خدا و بر مبنای ایمانی استوار و معرفتی دینی اساس بهشت است. همانطور که درباره همسران بهشتی در قرآن می‌خوانیم که همسرانی هم جمال هستند، یعنی ظاهر و باطن هم دیگرند. به لحاظ صدق و اتحاد قلبی تا آنجا پیش رفتند که به لحاظ صورت هم عین هم هستند. صورت واحد مستلزم سیرت واحد است. پس صدق یار اساس بهشت است و همین نکته راز قحطی بهشت در حیات دنیا. همه انسان‌های پاک و با معرفت و صدیق دارای همسری مذکور در بهشت اخروی در عالم غیب هستند که برای برخی این همسر اخروی پا به عالم دنیا می‌نهد و با آنها همسر و یاور و همسر نبهشت می گردد و این اساس بهشت است. همسر و زن بهشتی بایستی عاشق بر شوهر خود باشد. این یعنی عاشق بودن مرد کافی نیست و بلکه حتی لازم هم نیست، بلکه این زن است که باید عاشق بر مرد باشد، زیرا این اوست که بهشت را تباه می کند و بازیچه ابلیس قرار می گیرد. و زنی که عاشق باشد بازیچه ابلیس نمی شود. پس عشق زن به مرد در صورتی که مردش انسانی مؤمن و با معرفت باشد پدید آورنده بهشت زمینی است و این از نوادر روزگار است که اصولا زنی عاشق بر مرد شود، آن هم مردی مؤمن و با معرفت و پاک که طبعا از دنیا بهره ای اندک دارد و از آن پاک است. برای زن هم رستگاری جز این نیست. حیات بهشتی در حیات دنیا بزرگترین مانع و حجاب رسالت انسانی و دینی است و این دو ضد و نقیض یکدیگرند، زیرا رسالت معنوی در جامعه موجب از دست رفتن بهشت می شود و این رسالت مستلزم بلاپذیری و مصیبت دوستی برای رضای خدا و خدمت به مردم است. این تفاوت بین بهشت و رضوان خداست و رضوان برتر از بهشت است. در واقع انسان مؤمن بین بهشت و رضوان مخیر می شود، زیرا بهشت عرصه ارضای نفس به روش دینی و تقوا می باشد، ولی رضوان عرصه رضای خدا و خلاف نفس بشر است. اصولا انسان برای بهشت خلق نشده است، بلکه برای رضوان الهی خلق شده است که بهشت هم یکی از موقعیت‌های زندگی اهالی رضوان است تا بتوانند به رسالت معنوی خود ادامه دهند و در عذاب نفسانی نباشند تا انرژی حیاتی آنها هدر نرود. طبق قول قرآن در بهشت آدمی هر چه که بخواهد همان می شود، یعنی دارای قدرت خلاقه کن فیکون است. پس بهشت همان قلم رو به مقام خلافت اللهی انسان است. پس بهشت به معنای رسیدن انسان به ذات خدایی خیشتن است و کسی به خود می رسد که به لحاظ امیال دنیوی از خود گذشته باشد. کسی که از صفات خود بگذرد به ذات خود که خداست می رسد و قدرت خلاقه می یابد و برای خدا می نشیند در خیش. در واقع کسی به بهشت می رسد که از بهشت بگذرد، آن هم نه به حساب و معامله و مک، که با عشق و معرفت و حق پرستی. یعنی کسی که به دین وارد می شود تا به بهشت برسد سر از دوزخ در می آورد، ولی کسی که به دین وارد می شود تا به خدا برسد به بهشت می رسد که قلمرو به حضور خداست. به همین دلیل کسی که به بهشت می رسد باز برای رضای خدا از بهشت می گذرد. پس انسان باید عاشق حق باشد نه خودش. بهشت دارای این عناصر است: آب و درخت و یار و شراب. این چهار رکن بهشت در قرآن می باشد. باغ و نهر روان و همسر بهشتی و ساقیانی که شراب می گردانند به همراه انواع غذاهای بهشتی. ولی اینها عناصر غریزی و صرفاً حیوانی بهشت است. عنصر روحانی و عرفانی آن حضور خداوند است که درک می شود که آن عناصر غریزی معلول این حضور است. همانطور که در قرآن درباره مخلصین می‌خوانیم که اینان در جنات نعیم پروردگارند و محل اراده خداوند می باشند و اراده آنها در اراده خدا حل شده است. پس محل حضور خداوند هستند و لذا مسئول اعمال خود نیستند، چون اعمالشان فعل خداوند است که از وجودشان جاری می شود و این همان مقام خلافت اللهی است که آنها را سپر بلای خدا در میان مردم نموده است. از بهشت مخلصین در حیات دنیا جمع نعمات و لذایز است با بلایا و مهنت کشی برای رضای خدا. بهشت به لحاظ وضعیت وجودی انسان همان وضع سلام و سلامت است. همونطور که سخن محوری در رابطه اهل بهشت هم سلام است و دار و سلام یکی از نامهای بهشت است. سلامتی چیست؟ سلامتی عبارت است از آرام و قرار روحانی آدم در وجود خیش و این همون مقام رضاست، رضایت انسان از آنچه که هست، زیرا بیماری همون بیقراری است. پس آدمی ممکن است به ظاهر بیماری نداشته باشد ولی در خود بیقرار باشد و یا به عکس. آب و درخت و شراب در همه جا پیدا می شود ولی یار است که کیمیاست. دوزخ حیات بشری از بیاری است. اگر یک یاری دلدار باشد همه جا بهشت است، ولی گویی قرار نیست که در این دنیا چون این یاری نصیب کسی شود الا آنکه آن یار خود خداوند باشد یا تجلی از او در یکی از اولیای او. و آدمی تا دل و جان از این دنیا و اهلش نشسته لایق یاری او نمی شود، لایق بهشت او نمی شود. آیا پنداشته اید که تا همچون شتری از سوراخ سوزنی عبور نکنید لایق بهشت خدا می شوید؟ قرآن. آدمی بایستی معنای بهشت را نیز دقیقاً فهم کرده باشد و بداند که چه می خواهد و بهشت نفس او چیست و اما عبور از سوراخ سوزن چیست؟ این سوراخ کدام است؟ زن اصولاً این استعداد را دارد که از دوزخی ترین شرایط برای خودش در اندک مدتی یک بهشت غریزی تدارک می‌بیند و به سرعت خود را به نسیان می‌سپارد. پس این عبور از سوراخ سوزن از برای مردان است. این سوراخ همان عبور از سوراخ غرایز است، مخصوصاً غریزه شهوت. عبور از وصال جسمانی این است راه رستگاری مرد و نجاتش از دوزخ. دوزخ مرد دوزخ شهوت اوست. به همین دلیل یکی از ویژگی‌های بهشت در قرآن فقدان لذت شهوانی و وصال جسمانی است و کل لذت از طریق نگاه است، یعنی وصال جمالی و نشهوانی. این شاق ترین جهش و خروج و عبور یک مرد از تمامیت مردانگی حیوانی خیش است. این همچون فوران و خروج منی از اعماق ذات به بیرون است. این همچون تف کردن مردانگی حیوانی خیش است از اعماق ذات. این همچون یک عطسه جاودانه است که فقط در موقعیت بسیار ویژه که حاصل عمری رنج و مهنت کشیدن از بابت عشق است ممکن می شود. این همان فائق آمدن مرد بر تمامیت مردانگی خیش است. اراده کردن در این امر کافی نیست، هرچند لازم است. مهنت محبت کشیدن شرط کافی در این رهایی است. آنگاه که مرد می بیند که عشق و صداقت و وفای به وجدان را مجبور است به دلیل نیاز جسمی زیر پا نهد و به محبوب خود خیانت کند، هرچند که محبوب این جفا را طلب کند، آنگاه است که مرد اگر بخواهد بین حق عشق و حق شهوت انتخاب کند، مواجه با انتخاب سرنوشت ابدی خیش است. همه مردان خدا از اینجا حساب خود را از سایر بشر جدا کردند. عشق در فراق و این سرآغاز راه خروج است، ولی هنوز راه بسیار است. مردی که نمیخواهد جز به محبوب خود بنگرد، ناچار است که تمام عمرش را در نبرد بر علیه مردانگی حیوانی خود سر کند و این تمام قدرت حیاتی او را به هدر میدهد و لذا دست به دامان خدا میشود تا او را از این حیوانیت پاک و بی‌نیاز سازد. و این بی‌نیازی جز به نظر او ممکن نمی آید و این سرآغاز خروج از دوزخ شهوت و مردانگی غریزی است. این آغاز بهشت است. اصولا زن نمی خواهد پاسخگوی دل مرد محبوب خود باشد، زیرا در این صورت بایستی اهل عصمت به معنای حقیقی کلمه شود و زنی قدیس گردد، و این کار هر زنی نیست. و مشکل مرد از اینجا آغاز می شود. اکثر قریب به اتفاق مردان با زن معامله می کنند و دل خود را زیر پای شیطنت او می نهند تا از ارضای جنسی خود برخوردار باشند، و این انهدام مرد است. و این کل راز مرد و مردانگی در جهان است. بهشت و دوزخ از رابطه آدم حوا پدید آمده است. بهشت همان بهشت عشق و عصمت و وفاست و دوزخ هم آتش فسق و شهوت است که به قیمت زیر پا نهادن عشق و عصمت حاصل می آید که حاصل بی‌وفایی زن است. زیرا زن نمی خواهد دلش را تماماً به مردش دهد، و دین خدا از اینجا پدید آمد، یعنی با خروج آدم و حوا از بهشت عشق و عصمت و وفا. بهشت همان به است، هستی است، همان خاک و آب و گیاه و رود و بلبل و شراب و یاری از میان آدمی زاده است. اگر یار باشد، هستی همان به هستی، یعنی بهشتی است. ولی این هستی جز به همراه صاحبش نمیتواند به هستی باشد، و یاری هم جزو نیست. آدم و حوا دو صورت مجازی و میرا از حضور او در هستی است و نمیتواند جای او باشد الا اندکی. در طول تاریخ فقط اندکی از مردان بودند که بر عشق ماندند، و انگشت شماری از زنان که عشق را درک کرده و حقش را که وفاست ادا نمودند. این یک مشکل و معمای هستی شناسانه است. وفای به عشق وفای به هستی است، وفای به خالق است، زیرا آدم جانشین اوست و حوا هم جانشین آدم. عشق همان نور جاودانگی هستی است. آن که جاودانگی را درک و باور کند به عشق وفا می کند. پس این یک حماقت عظیم بشر در تاریخ است، این بی وفایی زن و خودفروشی مرد. پس دوزخ حاصل هستی نشناسی است و قدر نشناسی درباره خیشتن، و آن که قدر خود را نشناخت به خود خیانت کرد و هلاک شد. دوزخ این هلاکت حاصل از بی‌معرفتی است. مقدمه ای بر فلسفه تاریخ اسلامی. بسم الله الساعه. 1. نخستین درس از تاریخ این است که تاریخ مکتوب یک تاریخ واژگونه است، یعنی تاریخ ضد تاریخ. پس باید کل آن را وارونه کرد تا واقعیتش را درک نمود. 2. از منظر خداوند تاریخ حقیقتی ندارد، یعنی موجودیتی ندارد. تاریخ در نظر او 7 روز است، و خیلی وقت است که به سر آمده است. 3. و اما از منظر بشری، تاریخ یعنی فرصت درک ظهور خدا، و تاریخ سلسله مراتب این ظهور از جمادی تا نباتی و حیوانی تا انسانی است. 4. پس تاریخ پدیده ای 100% بشری است که البته خداوند از عرش بر آن نظارت داشته است، ولی دستن در کارش نبوده است که این نظارت هم حدود 14 قرن پیش به پایان رسید، زیرا از وجود نخستین انسان ظهور نمود و از آن پس کل بشریت را تحویل این انسانهای خلیفه نمود به علیواران که مظاهر اویند. 5. تاریخ فرصت برای شناخت و دیدار با خداست قبل از قیامت کبرا. ولی آیا این فرصت و این دیدار قبل دیدار موعود و جهانی و جبری چه ارزشی دارد که دوزخ را آفریده و از آدمیان پر نموده و کسی را جای نگذاشته است؟ 6. این تعویق و تعلیق از چیست و به چه منظوری است؟ گویی کل کائنات برای همین امر خلق شده است. از فلسفه تاریخ، فلسفه کائنات و فلسفه هستی هم هست و فلسفه خلقت. 7. تاریخ همان تجلی دم مرددناه و اسفل السافلین است. تاریخ ظهور درک اسفل السافلین است و این همان زمانیت هستی است در نقطه مقابل جاودانگی. 8. تاریخ همان هبوط و سقوط جاودانگی است. 9. تاریخ قلمرو به ابتلای جاودانگی به مرگ تدریجی تا سرحد نابودی است. 10. تاریخ برای بشر قلمرو به تجربه نابودی و کشف و خلق هستی از نیستی است. 11. از تاریخ فرصت درک انسان در مقام خلافت اللهی است. 12. تاریخ عرصه کسب معرفت انسان درباره خود و طبیعت و خداوند است. 13. هر انسانی دارای 2 نوع تاریخ است. تاریخ فردی که همان عمر فردی اوست و تاریخ جمعی که عمر کلی بشر بر روی زمین است. 14. از فلسفه تاریخ به معنای حقیقی فلسفه همه فلسفه ها و راز همه اسرار است. 15. فلسفه تاریخ فلسفه مجال و امکان فهم است. از فلسفه تاریخ فلسفه امکان عرفانی است. 16. پس فلسفه تاریخ فلسفه امکان و فلسفه عرفان و فلسفه خلق جدید انسان به دست خیشتن است، به دست خود عرفانی خیشتن. 17. تاریخ همان هبوط آدم است که به همراه او کل کائنات هم هبوط کرده است در صفات و ذات. عرش همان ذات هستی است که هبوطش در قلب انسان کامل است و طبیعت هم هبوط کائنات است و لذا تاریخ دارای ماهیتی برزخی است و این همان خلقت جعلی است که در قرآن شاهدیم. و جعلناکم. 18. بنابراین فلسفه تاریخ هم دارای ماهیتی برزخی است، یعنی مثالی، همانطور که بخش قابل توجهی از آیات قرآنی تماماً آیات مثالی هستند، یعنی حکمت‌های مثالی، حکمت شاعرانه، حکمت نظری. 19. ولی انسان حکیم میتواند از طریق فلسفه تاریخ به عالی ترین حد از این ارتقا همان معراج محمدی است که به امامت علوی انجامیده است. 20. امامت به معنای دستیابی به هستی حقیقی است در عالم مثال و برزخ تاریخ و این همان تحقق آن امکان است. 21. و این است که امام را امام زمان گویند، یعنی امام تاریخ، یعنی کسی که بر تاریخ فائق آمده است و از تجربه نابودی و زمانیت به جاودانگی رسیده است. 22. معراج محمدی، عروج از تاریخ و صعود از درک اسفل السافلین به مقام اعلل علیین است. رهایی از هستی مجازی و جعلی است و الحاق به هستی حقیقی و جاودانگی. عروج از جهان امثال و آیات است و الحاق به جهان اصل و مبدا. 23. انسان تاریخی هم انسان مثالی است و تنها مثالی که امثال را درک می کند و تفاوت بین اصل و جعل را. 24. ولی انسان آن مثالی است که باید به اصل برسد و اصل شود، ولی در قالب مثالی. 25. انسانی که بر روی زمین راه می رود انسان مثالی است، یعنی تاریخی است، به استثنای انگشت شماری که حقیقی و اصیل هستند، که راهنمای امثال هستند و نشانه ها را ترجمه می کنند به زبان اصل و در سمت اصل. این سمت البته سمتی ماورایی است. 26. انسان تاریخی، انسان مثالی، انسان جعلی و فرضی، انسانی طبعاً ریاکار و کذاب است و این از ماهیت چنین انسانی است، یعنی از ماهیت تاریخ است، از ماهیت خاک است، زیرا اصلی از مبدأ و ذاتش به دور افتاده است و در شرایط قحطی وجود است. وجود دارد بی آنکه بتواند آن را بیابد و به اثبات برساند. 27. انبیای الهی برای نجات بشر از تاریخ آمده اند تا او را به اصلش بازگردانند. انا لله و انا الیه راجعون. 28. خود تاریخ با کل آنچه که با خود داراست، یعنی طبیعت و انسان، دارای طبعی ارتجایی و بازگشت کننده است به اصل، و این قیامت تاریخ است، یعنی آنگاه که به اصل و حال خود برسد، یعنی از زمانیت خود خروج کند. در این خروج ساختار کائنات و بشریت در هم می‌ریزد. 29. انسان در بستر تاریخ دارای دو برخورد با تاریخ است، برخوردی ارتجایی و بازگشت کننده که همان طبع تاریخ است و به سوی خدا باز می گردد و این انسانی مؤمن و همسوی تاریخ است در باطن، و انسان نوع دومی که انسان کافر است باز نمی گردد، بلکه به پیش می رود و دم از پیشرفت می زند، ولی به سوی انحطاط و فروپاشی می رود. 30. انسان مؤمن به ظاهر برخلاف حرکت سوری تاریخ می رود، ولی در باطن با تاریخ است که رجعت کننده است، و انسان کافر به ظاهر با تاریخ همسوست، ولی باطنن با آن در جدال است و لذا به سوی استهلاک می رود و هلاک می شود. 31. تاریخ بشری دو خلاقیت و تولید داشته است، مادی و معنوی. مادیتش بر محور ابزار سازی و تکنولوژی قرار دارد و معنویتش بر محور دین و معرفت و روحانیت جان. کافر از ماده آن پیروی می کند و مؤمن هم از معنایش. 32. بزرگترین مشکل و معما و تضاد وجودی انسان در بستر تاریخ و در عالم خاک این است که در قالبی مقیم است که او را بر نمی تابد و ممکن نمی سازد. به زبان ساده، تن خانه مناسبی برای روح انسان نیست، و بلکه در تضاد با آن است، و در این تضاد است که خلاقیت رخ می دهد و انسان به عنوان خلیفه خدا متجلی و درک می شود. 33. به زبان ساده تاریخیت بشر همان مادیت اوست، ولذا تاریخ طبعی مادی و ماتریالیستی دارد و درست به همین دلیل تنها فلسفه مدون و منطقی از تاریخ که پدید آمده فلسفه ماتریالیزم است که در ماده تاریخ دخل و تصرف نموده است. در نماد دو ایدئولوژی معروف کاپیتالیسم و سوسیالیسم که دو نوع ماتریالیسم تاریخی است، که یکی انسان را به خدمت ماده تاریخ یا ابزار می‌گیرد و دیگری ابزار را به خدمت انسان. 34. ماده انسانی تاریخ همان ابزار و تکنولوژی است که قالب ناهنجار و متناقض روح انسان را تبدیل به امکانی آسانتر می سازد و از خاک ابزار خلق می کند. 35. ولی معنای انسانی تاریخ همان مقام خلافت اللهی است که قالب دیگری برای موجودیت انسان در زمان است. 36. مکان محل حبوط جاودانگی است و این حبوط همان تاریخ است. 37. تاریخ لطیف ترین و پیچیده ترین شکل هستی است و هستی دیالکتیکی است، ولذا تاریخ همان دیالکتیک وجود و عدم است و یا به زبانی سنتز این دیالکتیک است، ولذا هر پدیده تاریخی دارای ماهیتی ازدادی است، مثل خیر و شر، زشت و زیبا، مرگ و زندگی، باید و نباید، کفر و ایمان، فایده و ضرر و حق و باطل، و همه مولود گرد همایی وجود و عدم است. 38. وقتی از تاریخ سخن میگوییم بایستی کل طبیعت و کائنات را هم به حساب آوریم که ظرف کلی تاریخ بشری است. تاریخ بشری جدای تاریخ هستی نیست، با هم آمده و می روند و می شوند و عروج می کنند. 39. بنابراین فلسفه تاریخ فلسفه هستی و هستی شناسی هم هست، که این هستی همان سنتز وجود و عدم است. از این منظر است که فلسفه موضوعی برتر و اساسی تر از دیالکتیک ندارد. دیالکتیک منطق و محور و جان فلسفه است. 40. شجره ممنوعه در کتب آسمانی همان شجره تاریخ است و ابتلای به آن همان ابتلای به زمانیت و دیالکتیک و هلاکت است. 41. شجره ممنوعه موجب زمان زدگی آدم و حوا شد و آنها را از هستی حقیقی ساقط کرد و به هراس نابودی انداخت، یعنی از قلمرو به لم یلد و لم یولد خارج شدند که قلمرو به جاودانگی بود. 42. فلسفه تاریخ به معنای اندیشیدن درباره تاریخ اساس تفکر حقیقی و آن چیزی است که در قرآن ذکر نامیده می شود که کارگاه معرفت بشر و نور هدایت است. زیرا اندیشه در وضع موجود است و اساس خودشناسی می باشد، به شرط آنکه آدمی بتواند فردانیت خود را در جای جای تاریخ فردی و جمعی کشف نماید و این موجب خودآگاهی و بیداری و انقلاب می گردد. 43. درست به همین دلیل مارکسیزم که دارای فلسفه تاریخ مدون و جهانی بود توانست کل بشریت را به خود آورد و منقلب سازد، هرچند که این فلسفه ای ماتریالیستی بود و این بیداری منجر به هلاکت و انقیاد بیش از پیش بشر در قالب تن و ماده تاریخ بشری گردید. 44. کل قرآن به لحاظی فلسفه تاریخ روحانی است و لذا تفکر درباره پدیده های این تاریخ موجب ذکر و بیداری و رستگاری و رهایی انسان از قالب تن می شود. 45. متاسفانه فلاسفه و عرفای اسلامی مبادرت به تدوین فلسفه مدون و به روز از قرآن و دین ننمودند و این از علل اساسی عقب ماندگی مسلمانان در تاریخ است و انقیادش در ماده تاریخ. 46. تنها کتاب فلسفه تاریخ اسلامی که حدود 7 قرن پیش به نگارش آمده همانا فصوص الحکم ابن عربی است که متاسفانه دارای ساختار و سازمان منسجم و مدون تاریخی نیست و فقط برخی از گزارهای تاریخی را نشان می دهد که انبیای الهی و قدیسین تعیین نمودند، بی هیچ پس و پیش و رد پایی در تاریخ قبل و بعد. این کتاب بیشتر پدید شناسی برخی از وقایع روحانی در تاریخ روح است، بی هیچ ارتباطی با ماده تاریخ. 47. اسفار اربعه ملا صدرا نیز ماهیتاً اثری در فلسفه تاریخ روح اسلامی است، ولی متاسفانه در ظرف تاریخ مادی و ماده تاریخ گزارش و درک نشده و لذا اثری مجرد و بیخاصیت باقی مانده است و هیچ خیری به معرفت اسلامی نرسانیده است. 48. کتاب حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان از این جانب تلاشی در پی افکندن یک فلسفه تاریخ اسلامی است. 49. فلسفه تاریخ اسلامی باید بتواند حرکت روح انسان را در تن از آدم و حوا تا خاتم و تا امروز پیگیری و گزارش کند. اگر خداوند توفیق بخشد و عمری دهد، شاید به این کار عظیم مبادرت نمودیم انشاءالله. 50. پر واضح هست که منظور از فلسفه تاریخ اسلامی حوادث تاریخ اسلام نیست به تجزیه و تحلیل می شود، بلکه مجموعه این حوادث در تاریخ اسلام و تاریخ ادیان الهی فقط یکی از مواد کار در این فلسفه است که نمونه ای از این وجه تاریخ از منظر شیعی در کتاب امامیه و مذهب اسماعیلیه از این جانب مورد ملاحظه است و مثال است. 51. به طور مثال آن کاری را که مارکس در فلسفه تاریخ به انجام رسانید که کاری بس شگرف بود، باید سرمشق فلاسفه و عرفای اسلامی باشد تا تاریخ را و نه فقط تاریخ حوادث اسلامی را از منظر حرکت روح و وحی و اشراق در ماده تاریخ و تاریخ مادی بشر گزارش دهد. بالمثل اگر نگرش ابن عربی و ملا صدرائی با روش مارکس در تاریخ توأم شود و نه تلفیق، آن چیزی حاصل می آید که مد نظر ماست. 52. بالمثل بایستی حرکت روح و وحی و عرفان و نبوتها را در تحول و تبدیل دورانهای ماتریالیستی یا لیبرالیستی یا پراگماتیستی درک نمود و گزارش کرد، چون این کاری در قرآن کریم به وضوح انجام شده است و کافی است که از قرآن بیاموزیم و از روش شناسی های علمی و فلسفی و منطقی هم بهره گیریم تا به زبان مدرن قابل شرح باشد. 53. فیلمثل بایستی نشان داد که چگونه روح و نبوت حضرت نوح در واقعه طوفان بزرگ عمل کرده است و یا روح موسوی چگونه در متوقف کردن جریان رود نیل اثر کرده است و سپس بردهداری عصر خود را متحول نموده است. 54. در مجموعه ادبیات عرفانی ما شاهد دریایی از گزاره‌هایی از منظر فلسفه تاریخ روح هستیم که پراکندگویی و پدیدشناسی موضوعی است و نه تاریخی، مثل حکایات مثنوی و یا عطار و سنایی. 55. منطق الطیر یک فلسفه تاریخ روح است، منتها مثل ملا صدرا در عالم تجرد نفس و نه در بستر تاریخ ماده و ماده تاریخی بشر در آدم خاک. 56. تلمثل در همه دورانهای تاریخی میتوان کمابیش شاهد کوه قاف و سیمرغ و هدهد بود در صور انسانی و حوادث اجتماعی و نهضت‌های نبوی و عدالت‌جویی‌های بشری. 57. المثل میتوان و باید سیر من الخلق الی الحق و به عکس آن را در نهضت‌های اجتماعی و انقلابات و تحولات تاریخی و علمی و فنی و فلسفی و هنری و امثالهم درک کرد و نشان داد. 58. المثل بایستی انا لله و انا الیه راجعون را به عنوان دو مرحله از کل تاریخ بشر بر روی زمین درک کرد و در جریانات اجتماعی و نقاط عطف تاریخی گزارش داد و تبیین نمود. 59. المثل بایستی خلقت شش روزه را در ظرف مکان و زمان و تاریخ بشری درک نمود و گزارش داد. 60. المثل بایستی حقیقت ختم نبوت و امامت را در بستر تاریخ بشری و در جریان حوادث و تحولات اجتماعی درک و گزارش داد. 61. المثل بایستی آخر الزمان را در تاریخ اسلام تا به امروز به صورت حوادث و پدیده‌ها، جریانات طبیعی و بشری و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و علمی و فنی و هنری درک کرد و تبیین نمود. 62. اینها هستند نمونه هایی از صور تبیین فلسفه تاریخ اسلامی. 63. بدون تبیین فلسفه تاریخ اسلامی، جوامع مسلمانان مطلقاً قادر به هیچ حرکت و خلاقیت و توسعه و تکاملی در جهان نیستند و بلکه در حفظ حداقل دین و ایمان خود نیز دچار بحران و هلاکت می شوند که شده اند. 64. فلسفه تاریخ اسلامی به لحاظی به معنای احیای مستمر اسلام و قرآن و به روز کردن آن و به خود آوردن مسلمانان و تبدیل مسلمانان به امت وسط و شاهد بر بشریت هم. 65. فلسفه تاریخ اسلامی یعنی تبدیل قرآن و سنت و اطرت و حدیث و فقه و شریعت و عرفان به یک ایدئولوژی زنده و بروز و با منطق و نیازهای انسان امروز و فردا تا قیامت کبرا که از آدم آغاز شده و به محمد رسیده و تا لقاء الله ادامه می‌یابد. 66. فلسفه تاریخ اسلامی یعنی تبدیل دین و اسلام به یک جریان زنده در تاریخ با نشانه‌های آشکار و زنده در هر عصری. 67. فلسفه تاریخ اسلامی یعنی درک و گزارش حضور و ظهور خداوند در آدم خاک از آدم تا خاتم و قیامت، مشابه تلاشی که هگل برای مسیحیت انجام داد، هرچند که بسیار تصنعی و مجرد بود ولی تلاش او بس ستوده و مقدس است و حکیمان مسلمان بایستی چون این تلاشی را با نگرش اسلامی و با ابزار و مواد تاریخ اسلام و با عرفان اسلامی انجام دهند. 68. قرآن دارای دو نوع تاریخ است، تاریخ طبیعی و ماورای طبیعی. تاریخ طبیعی مثل داستان زندگی پیامبران و تاریخ ماورای طبیعی مثل داستان خلقت جهان و انسان و حوادث قیامت. خلقت شش روزه و قیامت 50,000 ساله و شب قدر و روز معراج روح که 1,000 سال است و امثال هم. حال کار فیلسوف مسلمان این است که این دو تاریخ را از یکدیگر استخراج کند و یا در توازن قرار دهد و یا در یکدیگر تفسیر و تأویل نماید. 69. تأویل قرآن در حقیقت زبان و منطق فلسفی تاریخ اسلامی و استخراج تاریخ طبیعی از تاریخ ماورای طبیعی می باشد که این علم را امامان ما بنا نهاده اند و باید احیا گردد و به زبان روز درآید. این جانب نیز در این راستا تلاش هایی نمودم که در آثارم حضور دارد، هرچند که مدون و یک جا و سیستماتیک نیستند، زیرا مجال این کار تا کنون فراهم نبوده است. و قصد اولیه بنده این بود تا نشان دهم که چون این کاری شدنی است و یک شعار و آرمان ناکجا آبادی نیست. این همان کاری است که تولید علوم اسلامی نامیده می شود که برخی فقط شعارش را می دهند و خود جز مصرف کاری دیگر ندارند. 70. هر قوم و مذهب و فرهنگ و تمدنی در آخر الزمان فقط در صورتی امکان بقا و استمرار و رشد دارد و در کارگاه تکنولوژیزم قربانی نمی شود که دارای فلسفه تاریخ خاص خود باشد. و ما نداریم. شکست انقلاب اسلامی ایران درست به همین دلیل بوده است. علت العلل رکود و تباهی و فلاکت ملل اسلامی نیز همین امر است. پیش به سوی احیای فلسفه تاریخ اسلامی.